بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي بيشكو أهل بيت عليهم السلام صلوات مرحمة سار روح بلند و ملکوتی حضرت معصومه سلام الله علیها هم صلوات دیگری مرحمت کن. با توجه به این که مجلس ما به نام نامی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها امشب متوسل شده، فکر کردم بد نیست راجع به حضور مؤثر این بانو در حفظ اسلام به وسیله شهر قم عرایزی تقدیم کنه. بیشتر بحث به مقدمات میگذره. اون چیزی که مایه اصلی هدایت انسانه و اگر به این بر آدم گمراه میشه، توسط رسول خدا 5 نوبت معرفی شده، اونم منابع دین. منابع دین اگر دست بخوره انسان گمراه میشه، اگر منابع دینش علمن و عملن دست نخوره انسان گمراه نمیشه. 5 نوبت فرمود انی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی ما ان تمسکتون به ما لن تظلو، اگه به این دوتا تمسک کنید لن تظلو، لن تظلو یعنی هرگز گمراه نمیشه. مفهومش اینه که اگر به این دوتا تمسک نکنید گمراه میشید، یعنی همه هدایت در این دوتاست، همه گمراهی ها هم در عدم التزام به این دوتاست. اگر کسی خدای نکرده گناهکاره، عملاً پایبنده به این دوتا نیست، به دستوراتشون عمل نمی کنه. اگر خدای نکرده به این دوتا منابع اعتقادیش غیر از این دوتاست، علماً گمراهی ایجاد شده باشد. یعنی همه مشکلات از صدر اسلام تا حالا اگر نگاه کنید بخوایم ببینیم چه چیزی وجه جمع همه اختلافات جامعه اسلامیه، در این دوتاست، یا علماً یا عملنشو خیلی وارد نمیشیم. واضح انسان به دستور عمل نکنه، عملا اون دستور رو دستور ندونسته، منبع رو منبع، مرجع رو مرجع قلمداد نکرده، عملنش معلوم. علمنش هم یعنی هر کاری میخواد بکنه، هر عقیدهی میخواد اخذ کنه از کجا بیاره. رسول خدا حکیم علی الاطلاق، اگر غیر این دوتا منبع دیگری بود اونجا لازم بود بفرماد که ما انتمسکتم بهم لن تضل، به این چند تا، فرمود به این دوتا، فقط همین دوتا. جالبه یا عجیبه که از اون روز اولی هم که میخواستن اسلام رو نابود کنن، اومدن یا این دوتا رو کردن یکی، گفتن حسبنا کتاب الله، یا دوتا رو کردن سه تا، گفتن کتاب خدا و سنت پیامبر و سیره اون دوتا. میبینی یا دوتاش کردن یا ستاش کردن، این همه دعوا از روز اول تا امروز همین بود. تمام اختلافات شیعه و سنی، شیعه و دگرندی، شیعه و نمیدونم اصلاح طلب، اینا همش سر اینه که منابع دین. الان اون روز گفتن کتاب خدا و سنت پیامبر سیره شیخین، امروز یه عده میگن کتاب خدا و سنت پیامبر حقوق بشر. همه دعوا سر این بود که منابع دین چند تاست، علمن و عملن. همه دعوا سر این بود از اول تاریخ اسلام تا امروز. شما اختلافی پیدا نمی کنید الا اینکه علمن و عملن، حرف مهمی داره می زنیم. تمام اختلافات شیعه و سنی، معتزله و اشاعره، وهابی و شیعی، نمیدونم ناسبی غیر ناسبی، دگراندیش، اصلاح طلب، همش سر یه چیزه، منبع دین چیست. اولا من عمل بهش میکنم یا نه، تو عمل نکنم بهترین نسخه پزشک عالم هم تو جیبتون باشه عمل نکنید که درمان حاصل نمیشه. واضحه که عمل باید بهش بشه. من اگر گناه میکنم به این دوتا عمل نمیکنم، به شهوتم عمل میکنم، به نفسم عمل میکنم، نه به اون نسخه. اگرم اعتقاد ندارم که اصلا عملا علمن باش کاری ندارم، همه دعوا اونجاست. این که شما میبینی از روز اول یا خواستن کمش کنن یا زیادش کنن، انحراف ایجاد کنن. و اگه کم بشه یا زیاد باشه کفایت میکنه در گمراهی. ما انتمسکتون به هما لن تفلو. یه مثال عرض کنم، مقدمه اول تموم بشه. شما تو دریا داری میری، فانوس دریایی رو میگذارن برای چی؟ برای اینکه شما مسیر رو پیدا کنی. اگه فانوس رو بکنن دوتا، شما به یه سمتی میری که به سمت دومی میری که نباید میرفتی. یا اگه کمش کنن، خاموشش کنن، نمیدونی کجا باید بری. چه کم کنن چه زیاد کنن گمراهی. ما ان تمسکتم به ما، تا به این تمسک میکنی لن تضلوا. غیر این، کمش کنی یا زیادش کنی، درش گمراهی است. همه دعوا از روز اول اینجا بود. و خب متاسفانه کودتا شد. این کودتا که رخ داد، منابع دین تغییر کرد، بعض جامعه به گونه ای پیش رفت که من اهل ناامیدی نیستم، ولی باید تحذیر کنه آدم. وضع جامعه قبل از سیدالشهدا خیلی میتونه شبیه وضع جامعه ما باشه، یعنی فساد رو به گسترش. البته ما هنوز الحمدلله خیلی فاصله داریم. کم کم التزام به دین کم شد. وقتی منابع دین تغییر کرد، مردم سراغ افراد دیگه ای رفتن، اولویت های مردم عوض شد، سبک زندگی اهم فل اهم، کار به گونه پیش رفت که قبل از مردم، قبل از واقعه کربلا، به قدری موسیقی همون ایام سال 60 تا 65 هجری در مدینه موسیقی رواج پیدا کرد که مهمترین شهر دنیا از نظر موسیقی شد مدینه، شد مرکز کنسرت های اون روزگار، به گونه ای که حتی فقها و عباد شهر مدینه هم ابا نداشتن از موسیقی. الان هم امروز تو جامعه ما یه نفر بگه من اهل موسیقی نیستم، یه جوری نگاهش میکنه آدم یاد مثلا گوریل میفته مثلا، یا ماموتای عصر حجر مثلا، یا این دیگه کدوم امولیه. اون موقع هم اینطوری شد. من نمیخوام تشبیه کنم، خاک بر سر کسی که این تشبیه رو بکنه، ولی میخوام از سر درد متوجه بشین. از سید الشهدا صلوات الله علیه یک دونه سوال شرعی نمیپرسید کسی. نامه های حضرت هست، یه دونه مسئله شرعی توش نیست. حضرت از مکه رفت، از مدینه تشریف برد مکه، یک نفر دنبالش را نیفتاد. بلا تشبیه در همون روزگار یه جمیله‌ای هست که خواننده است. بیش از 1000 نفر آدم از مدینه پای پیاده پشت سر این راه افتادن تا مکه. یعنی اولویت‌های جامعه عوض شد، منابع دین عوض شد. حالا کی رقاصه میخواد بره؟ میبینی تو جامعه امروز یه خواننده میبینه بعضیا با یه مشتری که دنیا رو مقایسه میکنن. شعور تاریخی خوب آدم بدونه که اینا خوشحالی ندارن، اینا احساس خطره، اینا زمین های قبل از عاشورا است. اگر واقعا اونجوریه که بعضی دوست دارن بگن، این زمین های قبل از عاشورا است. امام به مدینه، از مدینه میره مکه، یک نفر دنبالش راه نمیفته. جمیله خانوم که میره، نگاه کنید اقانی بحث مفصل کرده، یه فصلی داره راجع به این آدم. همه پر میشن، 1000 نفر آدم دنبالش راه میفته. و اشراف مکه دست و پای این زن رو میبوسن به احترام. حالا نگاه کن، امام حسین سلام الله علیه میخواد بفرماد چی؟ و علی الاسلام سلام از بلیت الامت و براعن مثل ایدین. با کی داره حرف میزنه؟ تو کدوم شرایط حضرت داشته حرف میزده؟ ما اگه جان امام حسین بودیم از ناامیدی میمردیم. او ناامید نشد، اقدام کرد. رباخاری جامعه رو گرفته. یه ذره قبلترش بیام، امیرالمومنین صلوات الله علیه به حکومت رسید، 3 گروه بغی کردند. یعنی 3 گروه یکی پس از دیگری قیام کردن علیه امیرالمومنین. حضرت با اینا جنگی شکستشون داد. اما اینها رو اسیر نگرفت، نه اسیر گرفت، نه اموالشون رو غارت کرد، نه زنانشون رو به اسارت برد. تو روایتشی هست که اومدن از امام صادق علیه السلام پرسیدن، یعنی این ماجرا رو از امام سجاد پرسیدن، از امام باقر پرسیدن، از امام صادق پرسیدن، از امام رضا هم پرسیدن. یه مسئله را اگه از 4-5 تا امام بپرسن، حاکی از اینه که این مسئله مسئله روز بوده. بقیه قیام علیه ظلم و قیام علیه عدل مسئله روز بوده، چون از امام سجاد تا امام رضا از همه ائمه پرسیدن و روایت داره. بعد میگن چرا علی ابن ابی طالب اینها رو اسیر نگرفت، اموال اینها رو غنیمت نشمرد؟ حضرت میفرماد که همه این معصومین، از خود امیرالمومنین هم این نقل هست، فرمود مننا علیهم کما من رسول الله علی اهل المدینه، همونطوری که رسول خدا مردم مدینه رو روز فتح مکه رها کرد، منم اینا رو رها کردم. چرا؟ لیحقن به دماء شیعتنا، چون خون شیعانمون ریخته نشه، چون اینها نوامیس شیعه رو به غارت نبرن. یعنی جامعه اینقدر استعداد داره و ما تا قیام حضرت حجت این کار رو نمی کنیم. اهل بغی رو محدور الدمن، ولی اموالشون غنیمت نمیشه، همسرانشون هم همسرانشون هستن، کنیز برده نمیشن. توجه کردین فقهیش؟ اما حضرت تعلیل که خواست بکنه در بیان حکمتش، فرمود برای اینکه شیعیانمون رو اینا یاد بگیرن، با شیعیانمون رفتار رو نکنن. اما تو همون روزگار وقتی معاویه بعد از امیرالمومنین تو همون سال 40، همون ماهای آخر عمر شریف حضرت و اوائل امامت حضرت مجتبی، وقتی شبیخون می زدن که سرزمین های دست امام معصوم رو بگیرن، قبیله همدان در یمن اینا مقاومت کردن به نفع امیرالمومنین. ابوذر همیشه می گفت خدایا مرا قبل از یوم العوره از دنیا ببر. گفتن یوم العوره چیه؟ گفت اون یه کلام می خواهم توضیح بدم. یعنی جوری نیستش که بگیم آقا فساد تو جامعه، فساد تو جامعه بشه تش به اینجا میرسه. بصر فرمانده سپاه معاویه مال سال 40 هجری حمله کردن، مردم همدان در یمن هم مقاومت کردن، مقاومت رو شکستن، مردا رو کشتن، زنها رو اسیر گرفتن. و هو اول مسلمات سبین فی الاسلام، چیکار کردن؟ عرب ها وقتی میخواستن کنیز ببرن بفروشن تو بازار، یه منطقه یه اخشی از بازار قسمت فروش برده و کنیز بود، برای اینکه این کنیزه دست هر کسی بهش نیفته، و بیان کن خیلی خلاصه و مجمل عرض میکنه، و برای اینکه بیان کنن این کنیز برای کاره، این کنیز برای تمتعاته، یعنی برای تجاوز، ساق پاش رو آشکار میکردن، این علامت بود که به این زن میشه تعرض کرد. و کسی میومد خرید کنه حق داشت دست به ساق پای این زن بزنه، به این نیت که ببینه میپسنده یا نه. بیش از این اکتفا میکنم، بیش از این نمیکنم. شیعیان امیرالمومنین رو بردن در بازار، نوامیس رسول خدا رو، بعضی از سادات رو، زنهای مسلمان، اینو شیعه و سنی نوشتن ها، مثلا ابن عبدالبر در الاستیاب، ابن عسیر در استلغابه، این زنها رو بردن، نگفتن این زنها زنهایی هن که کارگر باشن، نوامیس شیعه رو بردن، ساقباشون رو مکشوف کردن. بعد گفتن این همون روزیه که ابوذر میگفت خدای مرا قبر از یوم العوره، روزی که حرمت اسلام شکسته میشه. تازه امیرالمومنین کاری نکرد با اینا. این وضع شیعیان و طرفداران اهل بیت. کما اینکه وقتی امام صادق صلوات الله علیه در چند تا نقلی فحش دادن به زراره و سبش کردن و لعنش کردن و بعد برای اینکه زراره متوجه بشه پسرش عبدالله حضرت پیغام فرستاد به بابات بگو من این حرفا نسبت به تو زدم برای اینکه هر کسی رو که ما نسبت به او ابراز رضایت کنیم در معرض قتل قرار بدیم. رضا تو رو لعنت کردم که خیال کنن تو با من هم فکر نیست. و اینم خیلی عجیبه ها، جوان ها شاید خیال میکنن شاگردای امام صادق مدینه زندگی میکردن میومدن صبح به صبح درس خارج امام صادق، نه خیلی، اینا کوفه بودن و امام در مدینه 1500 کیلومتر فاصله داشت. زوراره که شاگرد امام صادقه 40 سال کوفه زندگی میکرد نه مدینه، میومدن تو مدینه سر کلاس که تیکه پاره میشدن، تازه کوفه است امام مدینه لعنش میکنه میگه تو رو خواستم حفظت کنم. این شرایط کوفه است و شرایط حضرت صادق صلوات الله علیه. از بعد از قیام از دوران امیرالمومنین تا دوران موسی بن جعفر صلوات الله علیه بار شیعه توسط مردم کوفه اداره میشد. خیلی جزئیات ازش میگذرم. اونقدر شیعه کشتن، اصلا به توهم شیعه میکشتن. مثلا حجاج یه جا حمله کرد شیعیان رو بکشه، به یه قومی رسید خیال کرد شیعان همه رو سر برید، بعد پیک اومد گفت اینا عثمانی های ناسبی مهمترین دشمنان امیرالمومنین بوده. توجه میکنی؟ یعنی به توهم اینی که شیعه است میکشت، اول میکشتن بعد استعلام میکردن. به گونه ای که توی یه محل وقتی میخواستن به یه نفر مثلا فرض کنید که یه تهمت کوچیک بزنن میگفتن دزده، یه ذره بزرگتر میگفتن مثلا چشم به ناپاک به نوامیس مردم داره، بالاتر میگفتن کافره، بالاتر میگفتن منافقه، یهودی ها فرستادنش ما رو نابود کنه. اهم بدتر این بود که میگن متهم به حب علی، متهم به حب علی. امام باقر فرمود اگر به ما بگن کافر امنیتمون بیشتر تا متهم به حب علی. متهم به حب علی، نه حب علی، نه شیعه. یعنی چقدر فاصله است. امام کاظم صلوات الله علیه به زندان افتادن دیگه، یه جنگ تمام عیار بین مرحله دو جنگ تمام عیار بعد از عاشورا با اهل بیت دیگه. تو این شرایط کوفه جای زندگی کردن نبود، مجبور شدن بزرگان شیعه مخصوصا یه عده از یمن که اشعریان الان شیخان قمی تشریف ببرین روی اون قدیمی ها که اون دوتا شیخی که رو زمینن و دورشون یه آهنی کشیدن که قبرشون قدیمیه، فامیلی اینا اشعریه، اشعریان، نه اینکه مذهبشون اشعری و معتزله و ایناست، مثل ابو موسی اشعری، اینا یمنی الاصل قحطانی ان، عرب قحطانی، اینا هجرت کردن. این دوران امام کاظم صلوات الله علیه به گونه ای بود که اگر کسی اسم امام کاظم رو می برد دستگیر می شد. اسم امام کاظم رو این می بود. مجبور شدن شیعیان مهاجرت کنن به سمت قم. فاصله از امام بیشتر شد. نه؟ قم کجا؟ کوفه کجا؟ حجاز کجا؟ فاصله دو برابر شد. یه شبکه متصلی باید برقرار می شد. تو این فاصله حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تشریف بردن قم. مدت موندن حضرت در قم خیلی اندکه، کمتر از یک ماهه. حالا اینکه به رحمت خدا رفتن یا به شهادت رسیدندم صریح تاریخ معلوم نیست، اما این قبر مبارک که به روایت حضرت رضا سلام الله علیه عبارات عجیبی در موردش بیان شده مثل شفاعت مطلقه، باعث شد که اونجا گرم شد، محل تجمع شیعه شد. خب حضرت موسی بن جعفر 30 چند تا بچه داشته، یکیشون امام رضا بود، توی اینها سنی هم بود، تو فرزندان امام کاظم سلام الله علیه سنی هم بود، حتی قاتل هم بود، ملعون هم بود. اینجوری نیست که هر کی فرزند امام بشه بی نظیر بشه، امام رضا بشه. اگر امام رضا صلوات الله علیه امام رضاست که شأنش عجل و قابل بیان نیست، حضرت معصومه سلام الله علیها اونقدر عظمت داره که این روایت صحیح است که حضرت فرمود منظارها وجب له الجنه، هیچ قیدی هم نگفته، هیچ شرطی هم نکرد. امام رضا خب وقتی خبر شهادت یا رحلت حضرت معصومه میرسه به حضرت رضا سلام الله علیه، بلا فاصله دستور صادر میکنه منظارها وجب له الجنه. خب این اشاره است به این که شیعیان کجا فرار کنن حالا که نمیتونن تو کوفه زندگی کنن، شرط خوف اینطوریه که عرض کردن. همه کجا میان؟ نمیتونن توس بیان، چون توس بیان ارتباط نمیتونن با امام رضا بگیرن و لو میرن کشته میشن. منطقه قم یه منطقه ایه که دور از حکومت مأمون و دور از حکومت بغداد، نمیارزه برا حکومت که بخواد روش سرمایه گذار کنه، لشکر بفرسته، فاصله داره، خطری هم برا حکومت نداره. توجه میکنی؟ هی هم نمیخواد انگولک کنه شیعیانو، که هم میخواد شیعیان از مجامع عمومی دور کنه، یه جورایی تبعیدشون کنه. خب اینا کجا برن؟ شهرهای مختلف واسه برن. حضرت رضا سلام الله علیه میفرماد که چون نمیتونن بیان خراسان، پیش امام رضا میفرماد منظارها وجب له الجنه، آدرس میده. کما اینکه حضرت جواد سلام الله علیه فرمود منظار عمتی به قم وجب له الجنه. منظار جمله امام رضا صحیح هست، یعنی فقیه فتوا میده. اینکه فقیه فتوا میدونی یعنی چی؟ یعنی زیارت از معصوم رفتی قیامت میتونی طلب کنی، هیچ شرطی هم نکرده. شروط ارتکازیه، یعنی مؤمن باشی، خدا را قبول داشته باشی، اینا هیچ شرطی نکرده. سیل اشعری های یمن که عرض کردیم بلاهایی سرشون آورده بودن، اینا اومدن سمت قوم برای اینکه در امان باشن و متحد بشن. شد مکتب قوم. مکتب قوم مرحله دوم تشیعه، شروع کردن به نگارش و نوشتن کتاب. قوم که میگیم میمادن پیش امام گفتن آقا ری اومدیم، مرد مرحبا به قم، به اهل قم، چون این منطقه بود مثل یه استان شما حساب کنید. این منطقه شروع کرد به آدم پروری و جمع و تدوین. اصولی که از امام میرسید با سختگیری که اینا داشتن، سعی میکردن اگر 1% احتمال خلاف میدن پالایش کنه، یعنی سختگیری میکردن. گفتن اب نداره ریزش کنه، بعضی روایت هم به این بره، بذار اونی که میمونه اصل باشه. اصول و پالایش کردن، شروع کردن به کتاب نوشتن، مثل بصائر الدرجات، مثل کتب شیخ صدوق. شیخ صدوق مال مکتب قم، یه واقعیشون اسم میبرم شما اذیت نشید، مثل ابن ولی، مثل کلینی. ببینید یعنی منابع اصلی دین از قم تدوین شد و صادر شد. یه جمله تکمیل عرض کنم بحث رو جمع کنه. یعنی چی میخوام عرض کنم؟ یعنی میخوام بگم امروز شیعه اعتقاد ندارد و امروز شیعه به حکمی عمل نمی کند فقط الا اینکه مدیون مردم قمه اون زمانه و مردم قم رو از معصومه جمع کرد. یعنی از معصومه سلام الله علیها حق حیات به گردن همه اهل تشیع داره. خیلی حرف عجیبه، ولی یه نعمت ماست، نه ولی نعمت تعارفی. اگر نبود امروز دین به دست ما نمی رسید. چون این مکتب در قم رشد کرد و دور از حکومت عراق و شام و حجاز هم بود، فرصت پیدا شد مرحله سوم اتفاق بیفته. اینم عرض کنم که بحث رو جمع کنیم. شما دیدید در دوران ائمه دستور به تقیه صادر میشه، درسته؟ گاهی امام معصوم مجبوره به حاکم جامعه بگه امیرالمومنین. بعد شما از امام عسکری صلوات الله علیه 5 تا روایت میبینید، 5 تا دستور میبینید. خود این روایت صحیحه نیست، اما تک تکش به جز زیارت اربعینش روایت جدا داره که حضرت فرمود مؤمنین 5 تا خصلت دارن. این 5 تا خصلتی که دارن چی رو میخواست بیان کنه؟ چی اون 5 تا؟ تختم به یمین، اگه یه انگشتر دارن دست راست میکنن، جهر به بسم الله الرحمن الرحیم، همینجوری علکی گفته ما، نماز 50 رکعت برای چی؟ زیارت اربعین و چی؟ پیشانیشون هم بر تربت میگذرن. هر 5 تا حکمی که اهل سنت قبول ندارن. یعنی حالا که شما اون دور رفتید دیگه اگر عملی انجام بدید کشته نمیشید. دوران امام عسکری صلوات الله علیه دوران انتقال به مرحله غیبته. حالا که دیگه امامی نیست گردش بگردید، اون موقع که عرض کردم بعد یه نفر این سوال رو میپرسید، آقا تو که میگی زراره در کوفه بوده، امام در مدینه بوده، پس این چجور شاگرد امام بوده؟ چجور شاگرد بوده؟ فقط در ایام حج 2-3 ماه فرصت بوده، هر دوتا به سمت مکه میرفتن و مدینه حدود 3 ماه. اصلا حقیقت حج یه وقتی باید راجعه صحبت کرد، حقیقت حج یعنی ولایت. روایت هم میفرماد تمام حج چیه؟ لقاء الامامه. قرآن هم میفرماد اینا میرن حج یعتوکه تا بیان سراغ تای پیغمبر. خب الان ما میریم کجا؟ یا پیغمبر یا اون که جای پیغمبره. اینی که باید امام حقیقتش در حج حاضر بشه، برای اینکه اصلا حقیقت حج ولایته، قصد به سمت امام. اگه گفتن عرفه کربلا سید الشهدا افضله، چون اون روز امام قصد کرد به جای کعبه رفت سمت کوفه و مردم نباید میرفتن دور کعبه میگشتن، بعد میرفتن سراغ کعبه حقیقی. برای همین وقتی به امام صادق عرض میکنه آقا عرفه خیلی خوبه بریم پیش جدتون، میگه بله افضله. میگه از مکه چی؟ از موقف چی؟ حضرت میگه شبح المغضب جوابمو داد. یعنی انگار حضرت خشم کرد، یعنی اصلا اینقدر نمیفهمی کربلا رو با حج مقایسه میکنی. چرا؟ سرش چیه؟ چون اون ابا عبدالله حسین صلوات الله علیه اون سال حج نرفت دیگه. حج یعنی قصد، حج یعنی یقصدو، رفتن به سمت. امام حج نرفت به سمت کعبه، رفت به سمت کربلا. اونایی هم که اهل بودن بعد به اون سمت میرفتن. حج یعنی قصد امام، باید یه نقطه محوری داشته باشه، میرن سمت کعبه. اون سال امام به جای کعبه رفت کوفه، خواست سمت کوفه بره، لذا حج اون سال کوفه بود، اون حقیقت بود و اون مجاز. برای همین زیارت امام در عرفه به جز واجبه یک بار برای هر انسان افضل از حجه. برای همین حضرت اصلا میگه شبه المغضب، یعنی اینقدر اینم نمیفهمی؟ با عصبانیت پاسخ ده. اینا تو این 2-3 ماه فقط، حالا خیلی اسرار داره میخوام بگذرم ازش. تو اون 2-3 ماه در سال فرصت میکردن امامو ببینن تو موقف حج سوالم کنن. حالا که داره امام عسکری صلوات الله علیه، مال 30-40 سال بعد از اون واقعه قومی که تا الان عرض میکردیم، از دنیا میخواد بره شهید بشه و موقف مرحله بعدی مرحله غیبته، خب شیعیان کجا جمع بشن؟ عامل جمعشون چی باشه؟ حضرت میفرماد که باید علائم تشیع رو بروز بدید. یعنی اونها بسم الله رو با همس میگن نه با جهر، یعنی سوره تموم میشه میرن سوره بعد، بسم الله رو آروم تو دلشون میگن، شما بلند بگید. امام اینو نمیگه با اون کسایی که کشته میشن، و اگه تو قوم یه عده بلند بگن به خاطر اون یه عده رو نمیکشن. اونها سر رو فرش میذارن، شما رو خاک بذارید. اونا 46 رکعت نماز میخوان، نوافلشون کمتر، شما 50 رکعتی که بوده بخونید. اونا انگشتر رو توسط خلیفه دوم بردن دست چپشون، برگردونید. اینی که انگشتر دست راست کنی خصوصیتی نداره، ولی چون علامت شیعه است شده شعار، باید این کارو بکنی. از این دستور امام و یکم زیارت اربعینه، از این دستور امام معلوم میشه که هر چیزی که پرچم شیعه رو یک جا جمع میکنه، اقتدار ایجاد میکنه، علامت مؤمنه. درسته؟ چون پنج موردی ها فرمود که علامت شیعیان بود. شیعیان وقتی امام غایب دارن نمیتونن برن پیش امام، نمیبینن امامو، بعد و تو جامعه رد میشن، همه ببینن این هم انگشتر دست راستشه، اونم اینطور، اون یکی هم، اونم نمایش قدرت، در واقع نمایش انسجامه. اون کسی که وحدت کلمه مسلمی رو میشکنه، این با این حقیقتا داره با معصومین میجنگه، چون خلاف اون مسیر. و این دستور برای اهل قم صادر شد اون زمان، که شما امروز یه زیارت اربعینش میبینید چه اتفاقی داره ایجاد میکنه. و همه این بستر عظیمی که ایجاد شده همه به یمن قدوم مبارک فاطمه معصومه سلام الله علیها. هرچی گفتیم خیلی سعی کردم خلاصه عرض کنم. همه حالا این بانو چه مقامی داره؟ از امام رضا رسیده یا فاطمه توش فعیلی فی الجنه. چرا؟ چون سیده، سیده است. فقط نسبش به امام کاظم میرسه؟ نه. فان لکه عند الله شأنا من الشأن. شأنا من الشأن چیه؟ مفعول مطلقه با جار و مجرور چه نوعی داره؟ کنایه از اینکه خیلی مقام دارین از خود، نه اینکه چون فقط دختر حضرت موسی بن جعفری اینجوری است. چند تا جمله عرض کنم، انشالله این دفعه زیارت از معصومه رفتین توجهش بکنید و وارد روزه بشیم. همین دوتا خیلی عجیبه، یکی مقام شفاعت مطلق و این نلکه یا فاطمه تشفعی لی فی الجنه. کی میگه؟ امام رضا میفرم فان لك عند الله شأنا من الشأن، چون خیلی شأنت عظیم الشأنی عند الله، عند الله عظیم الشأنی. بعد توصیه کردن من اراد از زیارت رسول الله چیکار کنه؟ بره کنار قبر فاطمه معصومه بگه السلام علیک یا رسول الله. خب من نمیتونه همه جا سلام کنی، چرا میتونی؟ ولی اونجا یه ویژگی داره، کنه اونجا رسول اللهه. هر کی میخواد زیارت امیرالمومنین بره، روایت بره کنار قبر فاطمه معصومه بگه السلام علیکم امیرالمومنین. کسی میخواد قبر مجتبی رو زیارت کنه، بره کنار قبر فاطمه معصومه سلام الله علیها بگه السلام علیک یا حسن ابن علی. همینطور امام حسین، همینطور زهرای مرضیه. هر جا آدم زیارت سلام کنه انشالله میرسه، ولی بعضی مکانها خاصه. چطور زیر بقعه ابا عبدالله الحسین السلام علی من جعل الله الشفاء تحت قبته، خاصه دیگه. اینجا هم خاصه، میگه اگه خواستی رسول خدا رو سلام کنی کنار قبر فاطمه معصومه بگو السلام علیک یا رسول الله. یعنی اونایی که دلشون برای مدینه تنگه برن قم. مقام امام، چرا قم برم؟ خب رو به قبله با میستم سلام میکنم. یعنی اونجا زیارت رسول الله. لذا شما نگاه کنی اهلش میبینید که زیارت جامعه کبیره 14 معصوم میخونن کنار قبر فاطمه معصوم. یعنی اونجا محل زیارت. اونایی که دوست دارن امیرالمومنین زیارت کنن برن کنار قبر فاطمه معصوم سلام الله. بعدم فرمودن آخه یه وجه الجمع اونجا، یه نقطه جمع الجمعیه. هر کسی میخواد بره حرم امیر المؤمنین میره کوفه، نجف. این نجف یه قریه کوفه بوده قبل. میخواد رسول خدا رو زیارت کنه میره حرم رسول، حرم خدا مکه. فرمود حرم ما اهل بیت اونجا. علکی اینو نگفت. بعد گفتن اینجا آشیانه اهل بیته. مرحوم آقای مرعشی نقل کرده چند بار فرموده، میگه پدر من خیلی دنبال قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها میگشت. منو در یاد داشته مرحوم آیت الله مرعشی نجفی خوندم، از یکی از مراجعم شنیدم. چند بار تلاش کرد که ببینه میتونه قبر از زهرا سلام الله علیها پیدا کنه، چند سفر مکه رفت، ظاهرا حتی یکی دو دفعه اونجا موندگار شد یه مدتی، نتونست. نه از تفحص در اخبار، نه با توسل. چرا قرار کم کنی؟ تا اینکه میگه در عالم رویا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه و دیده. رفقایی که من میشناسم اهل قصه و رویا گفتن نیستن. این هم مقدمه عرض کردم که این جمله آخرم این نمی گفتم، این چن قابل فهم بود، تو مثال آخرم قشنگ می شد اینو فهمید، ولی خب ثقه عظیم الشأن یه مجتهد اینطوری فرموده، آدرس داده. میگه عرض کردم یا امیرالمومنین حضرت فرمود چی میخوای اینقدر توسل میکنی؟ گفتم قبر فاطمه کجاست. دو تا جمله عجیب فرموده امیرالمومنین. یکی این که میگه به من فرمود فاطمه به من وصیت کرده که به کسی نکن. این معلومه دستور زهرا مرضیه بعد از شهادت امیرالمومنین هم نافذه. هنوز زهرا مرضیه خیلی خودشو خرج امیرالمومنین کرد. حالا بر میگرده فرمود زهرا سلام الله علیها وصیت کرده به کسی نگم. گفتم یا امیرالمومنین خب ما بچه هاشیم دوست داریم زیارتش کن. انشالله به این زودی ها اینو که میخوام عرض کنم متوجه نشید. بعضی ها شاید بفهمن که هیچ جا برای اون کسی که مادرشو از دست داده مثل سر قبرش نیست. یکی از مظلومیت های امام حسین علیه السلام اینه که اون روزی که میخواست از مدینه به سمت مکه بره، چون یه عده دنبالش بودن نتونست سر قبر مادرش بره، لذا نوشتن سر قبر رسول خدا رفت ولی با مادرش ودا کرد. مرحوم آیت الله مرعشین اسد محمود پدر این مرجع تقلیدی میگه گفتم یا امیرالمومنین خب ما دوست داریم سر قبر مادرمون بریم. اصلا میگن ایشون به همین دلیل نجف رو ترک کرد و اومد قم، چون ایشون اهل نجف بود برگشت اومد قم. فرمود اگر میخواید فاطمه رو زیارت کنید برید قم معصومه رو زیارت کنید. دیدید من عرض کردم در روایت میگه اگر میخوای رسول خدا رو زیارت کن برو کنار قبرش بگو السلام علیک یا رسول الله. اونایی که دلشون برای زهرا مرضیه تنگ میشه وقتی وارد اون حجره مبارک میشن تحت قبه حضرت فاطمه معصومه، اونجا بگن السلام علیک یا فاطمه تو زهرا، نزدیکترین جا به مرقد مطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها اونجاست. از همین معلوم میشه فاطمه معصومه سلام الله علیها باید شأنی عدل زینب کبری داشته باشه، همچین مقامی داره، یعنی قابل وصف نیست. اسم مادر سادات برده شد. یه جمله یه چیزی من داشتم برای مجموعه می نوشتم، همونو برای شما تعریف میکنم و شما رو به خدا میسپارم. موقع ازدواج که شد رسول خدا فرمود علی جان چی داری حالا میخوای مهر فاطمه قرار بدی؟ گفت یا رسول الله من هیچی ندارم جز سه تا وسیله، شمشیری و مرکبی و سپری یا تو نقلی زرهی. فرمود خب شمشیر و مرکب رو که برای جهاد لازم داری، اما از این به بعد دیگه تو سپر لازم نداری. سپرت رو بفروش، از این به بعد سپر نمیخواه. و تاریخ به ما نشون داده امیرالمومنین با سپر اگر تو جنگ میجنگید مثل احد، گاهی 60 ضربه شمشیر میخورد، ولی اون روزی که به خانش حمله کردن تاریخ ثبت نکرده حتی خراشی به او وارد شده باشه. فاطمه سپرش شد. فاطمه هم سپر امیرالمومنینه. هم وسیله نجات معصومینه. این روایت صحیح هست، بارها من عرض کردم، میگم که ایشالله همه توسل کردن ما رو یاد کنن. ابو بصیر میگه به امام صادق عرض کردم آقا حضرت سر مبارکش درد میکرد، دستمال بسته بود، دیدم زیر لب لفظی رو هی تکرار میکنه، گفتم آقا چی میفرمایی؟ فرمود میگم فاطمه تو بنت محمد. گفت آقا برا چی؟ فرمود دردی به ما برسه درمان نداشته باشه، مشکلی به ما برسه نتونیم حلش کنیم. این روایت صحیح هست آقا، نه اینکه یک کتابی جا نوشته، روایت اعتبارش در اون حدی که فقیه روش فتوا میده. فرمود ما مادرمونو صدا میزنیم. اما برای اینکه ما بیچاره هم امید داشته باشیم اینم عرض میکنه. فرمود برای چی اسم فاطمه رو فاطمه قرار دادی؟ فرمود چون فاطمه شیعتها من النار، برای اینکه روز قیامت اون صحنه ای که امیدواریم ما اون روز با سر بالا و بدون خجالت بتونیم تماشا کنیم، وقتی اون بانو رو میارن وارد محشر، چند تا نکته فرمود. یکی این که فرمود با لباس سیاه وارد محشر میشه، یعنی عزادار فرزندشه، و بعد رو رأس مبارکش یه لباسی هست ملطخن به دم الحسین، لباس خونی ارباب ما به سرش کشیده شده. خطاب میاد یا فاطمه لکه اندر رضا، هرچی میخوای بخوا. مادر ما اونجا ما رو فراموش نمی کنه. روایت به ما اینجوری وعده داده که میفرماد یا رب شیعتی، حالا قبل از اینکه شما رو به فیض برسونن، برای اینکه دل حضرت انشالله شاد بشه، صلوات زهرای مرضیه رو با هم بخونیم. خلوتترین مجالس ما از تشییع جنازه زهرای مرضیه شلوغ‌تره. اللهم صل علی سیدت الجلیل تقیت النقی انشاءالله اسممون امشب جز زوار فاطمه معصومه و زوار فاطمه زهرا بنویسن، با من تکرار کنید الکریمت الرضیه المحدثت الالیمه الفاضلة الزكية المضطهدة المغهورة الصديقة الشهيدة ذات الأحزان الطويلة
امام سجاد با 34 سال گریه بهش گفتن بکا، به فاطمه با 75 روز گفتن بکا. ذات لحظان طویله فی المدت القلیله المخفیه قبرا المجهوله قدرا المدفونه سرا الانسيه الحورا. هر کی میخواد حاجت داره صداش بزن. فاطمه الزهره.